أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این آیه مثل دو تا سه تا حرفش داره. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، با اون بخش کار نداریم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی به خدا ایمان داشته باشد، خدا قلب او را هدایت میکنه. قلب انسان به اصطلاحی توی روایات بود، قبلا براتون عرض کردیم، قلب امیر بدن است. قلب امیر بدن است. بی فرمان قلب اقلا 20 مهندس اینجا نشسته، مهندس بدن نخور. الله یهد قلبه. این صدای اینجاش مشکل داره. و من یؤمن بالله یهد قلبه، این چنده شو بگنش نه شاید. این دوستمون امروز غایب بوده، تیر اومده. و من یؤمن بالله یهد قلبه، والله بكل شیء علیم. صدا رسید؟ خب. و من یؤمن بالله یهد قلبه. دیگه گوشی تو بکیر. و من یؤمن بالله یهد قلبه. وقتی به ایمان رسیدی یه چیز بالاتر هست. و من یؤمن بالله یهد قلبه. آدم هیچ وقت پاش تو چاله نمیره. اگه آدم خدا رو قبول داشته باشه، در چه حدی؟ در حدی که نصاب رو داره، نصاب ایمان رو داره. که الان فهم نصاب رو عرض کنیم. اگر کسی نصاب ایمان رو داشته باشه، قلبش میفهمه درست و راست و کج و دروغ رو میفهمه، کلا سرش نمیره. قرآن دیگه، قرآن شوخی نداره. خب مؤمن کیه؟ والذین آمنوا اشد و حبن لله. کسی مؤمنه که خدا را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارد. مؤمن اون کسیست که خدا را از هر چیز دیگری از خودش، از زن و فرزندش، از کارش. قرآن داره میگه اون مسلم قطعی، هر کی ایمان داره قلبش رو خدا هدایت میکنه، راه نشونش میده، میفهمه این راسته این دروغه. یک. دوم فرمودن که مؤمن اون کسیست که همه چیز خدا را از همه چیز بیشتر دوست دارن. اگر تو دو تا ترازو گذاشتن کار تو این طرف رضای خدا رو، رضای خدا رو ترجیح میدهد بر کارش، میتونه از کاری که توش گناه حرومه دزدی دقلیه دست بکشه به راحتی. وارد کار میشین شما، این مدت میبینی که نه خیلی خرابه، بلافاصله میکشی کنار، چون میدونه خدا راضی نیست. تو مجموعه دروغ و دقل و دزدی و مثلا اختلاس و رشی و ربا و اینا نمیشه زندگی کرد، رها میکنه. یه کاری دارم، من با خانومان در تماسم، نمیتونم خودم رو جمع کنم. یا خود جمع کن یا کارتو ول کن. به هیچ وجه به من اجازه گناهو ندادن. این مثال پایینشه، دم دستیشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. در مقایسه نگه زن بچهشو دوست نداره، دوست داره، کارشو خودشو دوست داره. وقتی میزنم تو ترازو مقایسه میشه، در برابر هم قرار بگیرم، خدا رو انتخاب میکنه، در نظرش خدا ترجیح داره. خیلی چیز اینم خیلی مرتبه بلندی نیست، اما اگه این باشه آدم نصاب رو داره. وقتی نصاب رو داشته باشه آدم، طبق قواعد، مثلا عرض میکنم به شما طبیب آنتیبیوتیک میده، میگه 6 ساعت به 6 ساعت مقدار آنتیبیوتیک توی خون شما، وقتی 6 ساعتی میگه باید در یه درجه ای باشه، برای این مثلا گلو درد. یه جایی رو 8 ساعتی میده، وقتی 8 ساعت شد 9 ساعت مشکله. آدم ها دقت کنه 8 ساعتش دست نخوره، نه زودتر بخوره که اون مقدار لازم نیست، نه دیرتر بخوره که مقدار میاد پایین، اثر از بین میره. یه حد معیار داری. اینجا مثلا معیارش اینه، یه غذای تقویتی هست، میگن از 50 سال به بعد روزی یه دونه بخوره، این دوتا نباید بخوره، معیاره. حالا معیار ایمانم این است که آدم خدا رو از چیزای دیگه، بر چیزای دیگه ترجیح بده. به هیچ وجه ممکن نیست گناه کنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. آیت دیگه هم بود که حالا یادم نبود پیداش کنه. در این صورت آدم راهشو میفهمه، چاهشو میفهم. یه چیز دیگه، آقا الان وقت امنیته، مثلا الان وقت امنیته، من راه همو از حالا، از همین حالا، از همین حالا مشخص میکنم. یعنی مثلا روزنامه که میخرم، روزنامه میخرم که یه راه حساب شده، فکر شده، تحقیق شده، استاد گفته باشه، مثلا رفقامو طبق اون تعیین میکنم، کارمو با اون محاسبه تعیین میکنه. اگر من آزاد زندگی میکنم به این معنی که عرض کردم، یعنی در رفیق آزاد زندگی میکنم، بازه یادم گوش و خوشش همراهش باشه، این که در آواز کردم این بلنگو رو میارم بالا و پایین میکنم مهم نیست. یه اشاره کردم و از این میگذرم، این بخش آخر که گفتم، شما اگه رفیقاتو قبلا با حساب و کتاب تنگی نکرده باشی، یهو اون وقت بزنگاه رفیق آدمو میبره. یه سوال کسی کرده بود، رفیقم من این چیزو یاد داد. خب رفیق تو حساب کن قبلا. من آزاد سن این آدم که کمه، هر کی آدم میخندونه میشه رفیق آدم. بچه همکلاسی هر کی خوب میخنده خوب میخندونه، مثلا حرفای خنده آور بهتر بیشتر میزنه میشه رفیق آدم. اینا خود چیکار کنه؟ بذارم تجربهش کمه، 16 ساله تجربه نداره. اگه اون حتی اقل عقلم نداشته باشه، حتی اقل لازم باز هر خیلی زیاد درسته. برامون رو ادامه بحث حضرت حسین علیه السلام عرض کنیم. هفته پیش یه بحثی رو شروع کردیم که احتمالا دو سه جلسه با طول بکشیم. عرض کردیم اون مشکلی که در برابر حضرت حسین بود، دو سه جمله عرض میکنم رد میشم. اون مشکلی که در برابر حضرت حسین بود به معنای، دقت کنید، اون مشکلی که در برابر حضرت حسین علیه السلام بود، یا مثلا منکری که در مقابل معروف منکر دیگه، امر معروف نهی از منکر، اون منکری که در برابر حضرت حسین علیه السلام بود، چون با اون باید مقابله کنه، منکری بود در حد نابودی اسلام. همه چیز در این جریانه که شون میخواد مقابل اون وایسه، در این جریان همه چیز نابود. دقت کنید، همه چیز نابود میشد، میشد سلطنت مطلق عربیت و جاهلیت، سلطنت مطلق عربیت و جاهلیت. امام با همه سرمایه و وجودش رفته با جنگ، به جنگ این منکری که همه چیز اسلام رو نابود میکنه. یه اشاره کردم به موضوع، این باز احتیاج دارد به تفصیل بیشتر. تمام، این هفتم این گفتم که تو ذهنتون بمونه، انشاءالله باز تکرارش میکنیم و توضیح بیشتر انشاءالله هست. مسئله بعد امشب برسیم به این بحثی در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام. تو بینید یه حرف کلی، ائمه علیه السلام وظیفه شون، ائمه علیه السلام وظیفه شون ائمه علیه السلام بین پیامبر یه دین رو ورده، اینا باید این رو سالم نگهش دارن. همیشه این دین در دسترس مردم باشه، باید سالم در دست مردم بمونه. این جریانش که در تمام طول تاریخ بوده، یه پیامبری مثل حضرت موسی دین می آورده، بعد ازشون تا ایشون هست یه جریانی از عالم غیب پشتشه، نمیتونن که میخوان تخریب کنن بتونن، نمیتونن. تا ایشون هست، تا اون پیامبر هست، عالم غیب پشت سر پیامبره، پشت سر آن کارهاییست که کرده. پس بنابراین دشمن نمیتونه تخریبش کنه. بعد از اینکه ایشون رفت، یه دین کامل درست صحیح تموم به دست مردم سپرد، دیگه میسپره به خودشون. اونا وظیفه دارن؟ نذارن. هم خوب دشمنم هست، منافقی که به خاطر قدرت دین اومده زیر پوشش دین، این هست. قدرتمندانی که این دین قدرتش رو خورد کرده هست. ابو سفیان بعد از وفات پیامبر آمد مدینه، بیرون بود، یه مأموریتی رفته بود، برگشتید وضع شهر بخت خورده است. گفت یه قباری در این شهر میبینم، یه قباری در این شهر میبینم که خون این قبار رو فرو مینشاند. اومد خدمت امیرالمومنین عرض کرد که آقا اگه بخواید کوچه های شهر رو پر از سوار، مثلا سوار نظام میکنم براتون، تمام شهر پر از شمشیر میشه اگه تو بخوای. یه همچه قدرتیست با که اسلام آده خوردش کرده ها، اما معرف هست با این خورد شده این مقدار قدرت داره. خب قدرت شو دشمنه دیگه، قدرتش به کار میبره. پیامبر رفته اون حفاظت آسمانی، حراست آسمانی، تعییدات آسمانی برطرف شده، رفته دیگه نیست. به مردم سپردن، وظیفه دارن مردم. حالا مردم نمی بدن چیکار کنیم؟ یه نفر اسمش امامه، بفهمد اسمش وصی پیغمبره، بفهمد اسمش خلیفه پیغمبره، اون باید این کارو بکنه. خب اگه اون یه نفر بخواد این کارو بکنه، در حد یه نفرش میتونه بکنه. اون یه نفر که امامه، اون یه نفر که وصی پیغمبره، اون یه نفر که خلیفه پیغمبره، در حد یه نفرش میتونه این کارو بکنه. این کارو ما میگیم ائمه ما کردن. اگر مردم کمک میکردن، هیچی از اون ساختمانی که پیغمبر ساخته بود فرو نمیریخت، هیچیش. اما حالا که مردم همراهی نکردن، امیرالمومنین چند نفر یار داشت؟ بگو آقا. سه نفر. وقتی سه نفر داشت خب نمیشد، ناگزیر مجبور شد به وظایف تک نفری خودش عمل کنه. اگر مردم باشن یه وظایفی داره، اگر یه نفر باشه یه وظایفی داره. اینا رو که عرض میکنم دقت کنه، اگه نفر باشه یه وظیفه داره، اگه همه جمعیت باشه، مردم باشن، یه وظیفه دیگه ای داره. اگه مردم باشن، کل آنچه که پیغمبر آورده حفظ میکنه، یه ذره گوشش هم لطبه دو بخوره. اما اگر تنها باشه، کار تنهایی خواهد کرد. سلامت بفرستیم. خب ائمه ما همه تک نفری بودن، مثلا خوشبخت‌ترین امام ما حضرت حسینه که 72 نفر داشت. این 72 نفر فقط به دلیل شهید شدن می‌خوردن. نمی‌شد عالمو با 72 نفر به هم زد. اون زمانی که امیرالمؤمنین بودن اول، فقط اگه من 40 نفر یار داشته باشم، 40 نفر یار داشته باشم، وضع عوض می‌کنم. اما نبود. اون 3 نفر بود. اما خب بعد که بیشتر از این لازم بود. ببینید وقتی در برابر زم 30,000 سرباز اومده، عمر سعد با 30,000 سرباز با 70 نفر نمیشه کاری کرد، فقط میشه شهید شد. خب ما عرض میکنیم که زمانی که حضرت حسین امامت رو به عهده گرفته، این اونیست که پدرش امیرالمومنین فرموده بود از اسلام رو فرموده بود، اینجوری تعبیر کرده، مثل یک ظرفیست که پر از غذا بوده، زیر و روش کردن، دمرش کردن، پشت روش کردن. خب اگه ظرف رو پشت رو بکنه هیچی توش نمیمونه، فقط پوسته میمونه. از اسلام یه پوسته مون. یا عبارت رو فرمودن که مثل پوستی نیست که پشت رو بپوشن، هیچیش نیست. ما عرض میکنیم که یه کار امام حسین کرد، اون مایه اصلی مشکل رو برطرف کرد. خون امام حسین اون مایه اصلی مشکل رو برطرف کرد و اون عبارت بود از قداست مقام خلافت. مقام خلافت یه قداست یافته بود که دست رو هرچی میذاشت اون میشد دین. و اگه میگفت شراب بخورید، مردم شراب میخوردن. چجوری؟ با قصد غربت. و این نرفتن به قصد غربت پسر پیغمبر کشتن، شب خوردن که بدتر از پسر پیغمبر کشتن نیستش که، اون بدتره. و این نرفتن کعبه رو خراب کردن، کعبه رفتن خراب کردن. وقتی حجاج اومده بود بالای شهر مکه رو محاصره کرده، منجنیق گذاشتن که شهر رو تخریب کنن، کعبه رو تخریب کنن، بکردن. اولین سنگی گذاشتن توی منجنیق که پرتاب کنن، سنگ رو مثلا با پارچه های میبستن، نفت آلودش میکردن، آتش میزدن، در واقع مثل یک گلوله میشد که مکه سوخت، خراب شد. اولین بار مامورای این منجنیق رو صاعقه زد، مثلا 6 تا 10 تا مثلا چند نفر در صاعقه مردن. اون نترس اینا، من اینجا بودم، سالها زندگی کردم، اینجا صاعقه زیاده، هیچ چیزی نیست، این یه حادثه معمولیه. خودش رفت پشت منجنیق دوم، اولین گروه رو پرتاب کرد. اصلا هیچ فکر نکردم که این کار داره یه مشکل ایجاد میکنه، مثلا خدای متعال اومده فرض کنه که اینا رو کیفر میده. نه، هیچ طور نیست، عادی، کاملا عادیه. زدن خراب کردن، رفتن شهر رو مثلا فرض قتل عام باید بکنن، هر کاری که بنا بود بکنن کرد. این قداست که تخریب خانه خدا رو میشه کار مثبت، عبادت، قصد قربت، این خیلی مشکله. این مشکل خون امام حسین برطرف کرده، نه یه روزها شروع شد به تخریب این بطی که ساخته شده است به عنوان قداست خلافت. این تخریبش از خون امام حسین شروع شده. حالا این باز بحثش بعد میکنه. خب مشکل برداشته شد، مشکل سر راه کاری که ائمه باید بکنن، کاری که ائمه باید بکنن، مشکلش این است که مقام خلافت مثل یک قول در برابر ایستاده، هیچ کاری نمیشه کرد. هر کاری رو دست بذار روش، اون میشه یک عبادت، میشه یک قداست، میشه یک ثواب، یک خوبی. از هم مثالش، چون این یک کمی تو ذهن ما چیز تره، اگه دست بذار روش شراب، شراب خارجی، شراب خارجی میشه عبادت. یزید شراب میخورد، نتونست شراب رو مقدس کنه. در مسیحیت مگه شراب مقدس نیست؟ هست یا نیست؟ هست، هست. ببینید کشیش یعنی پدر روحانی یک فنجان از شراب دستش میگیره، یه تیکه نون انداختن تو این، مثل نور که ما آدم تو آب گوش میندازیم، اینجوری شده. اون نونو برمیداره میذاره تو دهن شخص مسیحی. اگه اینو شما بخوری، گوشت مسیح با گوشت تو یکی شده. این شراب خون مسیحه، اگر شما اینو بخوری، خون مسیح با خون تو یکی شده، شده یک قداست، یک عبادت. اصلا عبادات مسیحیتو که شما بشمری، یکیش همین کاریه که عرض می‌کنم، شراب خارجی شده یک عبادت بزرگ، یعنی سال یک بار انجام میشه، به معنی یک عبادت بزرگ. خب در اسلام هم همین میشه، اگر خلیفه دست بذار روی این، میشه یک قداست. این خلیفه رو امام حسین شکسته، بوتش رو شکسته با خون خودش، مشکل برداشته شد. حالا باید اسلام رو تجدید کنیم. این اسلام تو کجا رفته پیش؟ همه چیز برباد رفته، هیچی نمونده. عرض کردیم مثل پوستین پشت رو، وارو، یک دیگ و ظرفی که پشت رو بذارن. چی نیست، فقط اسمش مونده. یه نمازی میگن، یه ازونی میگن، یه روزه میگن، اسم میبرن، هیچی نمونده. از عصر حضرت زین العابدین که خود عصر حضرت زین العابدین یه دوره است، یه دوره کامله، دوران امامتیشون یه دوره کامله. اون عصر شروع کرد از حضرت به ساختمان دوباره اسلام. خیلی حرف مهمیه، دوباره اسلام ساخته شده. اولین مورد از زمان حضرت باقر علیه السلام، مردم آمدن وضو و نماز یاد گرفتن. از عصر حضرت باقر، یعنی دوره بعد از حضرت زین العابدین، مقدماتششون جور کرده و ساختمان بعدی رو حضرت باقر و حضرت صادق شروع کردن. مردم تازه دونستن مثلا فرض کنید که چی نجسه، چی پاکه، چی واجبه، چی حرامه، نماز چجوریه، وضو چجوریه، غسل چجوریه. از اصل حضرت باقر علیه السلام، خب اون کاری که حضرت زین العابدین کرد و مقدمه شد برای اینکه بتونه فرزند بزرگوارش حضرت باقر ساختمون رو بسازه، باید این زمین آماده بشه برای ساختن تا بتواند امام بعد اون را بسازن. اون کاریش که حضرت زین العابدین کرد. عرض میکنیم که کار حضرت زین العابدین علیه السلام یک معجزه است، یک معجزه بزرگه عالم. باز این کاری که در گذشته کردن، عالم این خاندان را دشمن می‌دارد، دشمن اسلام می‌داند، دشمن خدا و پیغمبر می‌داند. هر خیلی مهم نیست. یه نفر از مرکز خلافت از این ده به این ده، از این شهر به این شهر مثلا عرض میکنیم حرکت میکنه، و آدمه مثلا خیلی وجیحی، معتبری، مثلا نامانشون داری، تو هر شهر میره مردم رو جمع میکنه، تو هر ده میره مردم رو جمع میکنه. یه مردم یه کسانی بر سر راه پیغمبر اومدن، راهشو بستن که پیغمبر رو از بالای اون مثلا جاده که در یک دره عبور میکنه از اون بالا پرتاب کنن به زمین. میدونید این کی بود؟ این علی ابن ابی طالب بود. آی مردم لعنت کنید، این یه ذره شما میدونید، یه ذره شه جریان عظیمی برای تبلیغات پدید آمده بود برای اینکه خاندان پیغمبر بشوند بزرگترین دشمن. داستان مشهوره. من خودم شک کردم یه همچه حرفی مگه میشه. بگم تو تاریخ طبریست، تاریخ طبری در بخش جنگ صفین یه جوانی اومد جلو، این طرف یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین بود، هاشم مرقال. هاشم مرقال یه مرد بسیار بزرگی بود، مثلا فرض کن همتای مالک اشتر، خیلی آدم صاحب شخصیت بود، در جنگ صفین هم شهید شد، خیلی مرد بزرگ بود. اون گفتش که شما چطور، اون جوان اومد، شما چطور دنبال این سر این آدمی که نماز نمیخونه جهاد میکنین، مثلا جنگ میکنین؟ کی گفته نماز؟ تو کی میگی نماز نمیخونه؟ گفت اسم، گفت اسم امیرالمؤمنین. وا اینی که تو میگه نماز نمیخونه، این اولین کسی که اصلا تو عالم نماز خونده، با پیغمبر اولین نفری که نماز خونده. توضیح داد، توضیح داد. به ما گفته بودن علی نماز نمیخواند. این ممکنه این حادثه نباشه ها، اما داستان تبلیغات تو اینجا پیش رفته. اینقدر بد شده وضع به طور که خود حضرت زین العابدین فرمودن در بهترین شهرهای عالم اسلام، بهترین شهرها مکه و مدینه است، در مکه و مدینه 20 نفر آدم پیدا نمیشه که ما رو دوست داشته باشن، خانواده پیغمبرشون. این یه واسطه، فقط یه واسطه دارن با پیغمبر، این نوه پیغمبره، امام حسین نوه پیغمبره، حضرت زین العابدین نبیره پیغمبره. دو تا فاصله داره. امام حسین یه فاصله داره دیگه، مادرشه، ایشون پدر و مادر پدر فاصله. این بدترین موجود عالم اسلام، اصلا از این بدتر آدم نیست. فرمودن 20 نفر، این 20 نفر نیست، نه 20 نفر هست، 20 نفر نیست که ما رو دوست بدارن. اون 10 تا 15 تا هم که هستن اونا نمیدونیم چرا هستن. ما در درون خاندان نبوت با مشکل روبرو، درون با مشکل روبرو هستیم. مثلا خیلی رو این حرف نمیخوام باشتم برای فهم هست مسئله. محمد بن الحنفیه کیه؟ پسر مهم امیرالمومنینه بعد از امام حسن و امام حسین، خیلی صاحب شخصیته، خیلی بعد هم خیلی روش حساب میشد. ایشون، حالا مثال دارم عرض میکنم، خیلی رو این چیزش وای نمیسیم، ایشون امامت حضرت زین العابدین رو نمیدونه. خب امام حسن پسر بزرگ امیرالمومنینه، ایشون در برابرش کرنش میکنه. امام حسن پسر بزرگتر از ایشون، ایشون در برابرش کرنش میکنه. بعد از این دو نفر، خب من هستم دیگه، پسر دیگه به بزرگیشون نیست، من هستم. خب نقلیات تاریخی رو دارم عرض میکنم، واقعیت تاریخی ممکن این نباشه. بین محمد ابن حنفیه و حضرت زین العابدین یه محاجه شده، مثلا بقول ما یه مناظره شده، بحث. حضرت هم میدونن اگر حجر الاسود به نفع من شهادت بده، به امامت من شهادت بده، تو میپذیری؟ خودم کسی باور نمیکنه، سنگ حرف نمیتونه بزنه. اگر حجر الاسود به نفع من شهادت بده، امامت من رو اقرار کنه، تو میپذیری؟ بله آقا میپذیرم. با همدیگه اومدن مکه، رفتن کنار حجر، حضرت صحبت کردن، تو اگر میدونی امامت من رو، مثلا کل داستان رو دقیقش یادم نیست، حجر الاسد شهادت داده، ایشون هم امامت حضرت زین العابدین رو پذیرفته. یعنی در داخل خاندان پیغمبر پسر امیرالمؤمنینه. اینقدر وضع بد شده، اینقدر وضع بد کردن که امیرالمؤمنین نمیتونسته بر این پسرش توضیح کافی بده که من کیم، برادرات کیم، تو با چیکار کنی. احتیاجی به معجزه شده. یکی از پسرهای امیرالمؤمنین که مثلا حالا نقلا اینجوری باز اعتراض داره به برادرش، یعنی چی؟ به چه مرسان تو رفتی کربلا؟ یعنی چیزی نقلا اینجوری داریم. خب بس اینجوریه، وقتی نزدیکترین کسان این مشکل دارن، مردم دوردست ببینید میگن، حالا این نقلا به صورت دقیقه مثلا عددش اینجوره، یه دونه کم و یه دونه زیاد نیست، میگن بر سر 70,000 منبر هر جای نماز جمعه هست. الان مثلا تو کشور ما چند تا نماز جمعه برپاست؟ ممکنه 1,000 تا نماز جمعه برپا باشه. اون وقت در عالم اسلام نماز جمعه برپاست. عالم اسلام چقدره؟ چقدر بزرگتر از ایران امروزیه؟ مثلا میگن که بر سر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشه به عنوان وظیفه یک بخشی، یک جزئی از خطبه نماز جمعه. چند سال؟ 80 سال. در یه همچی جریان فرهنگی اینقدر مشکل، حضرت زین العابدین میخواد این وضع رو عوض کنه. آقا یه نفر میتونه در برابر یک امپراتوری بزرگ، بنی عباس خیلی قدرتمند بودن، از بنی امیه قدرتمندتر بودن، اما مخالف داشتن. در مصر فاطمیون حکومت میکنن، یک دولت مقابل، اون خلیفه داره، اینم خلیفه داره. در اندلس که یه بخش از عالم اسلامه، بنی امیه حکومت میکنن، اونجا خلیفه داره، اینجا هم خلیفه داره، اما بنی امیه هیچ مخالف ندارن، کل عالم اسلام تو مشتشونه. اینقدر و همه قدرتشون رو گذاشتن برای اینکه مشکل اهل بیت پیغمبر رو حل کنن. باید اهل بیت نابود بشه به معنای کامل. اینجوری مردم تو کوچه بازار نتونن ببینن به سال حضرت زین العابدین رو، حضرت مجتبی رو، حضرت امام حسین رو، نتونن زمین رو زمین راه برن. یه داستان مفصلی هستش در چیزی نقل کرده. از مبارخان بزرگ مثلا قرن 4 و 5 بود، یه نفری اومده توی شهری ناشناخته است، عملگی بیکرد، نوکری میکرد در این حد چون که نون داشته باشه بخوره. بعدم چون خیلی آدم متینی بود، خیلی آدم سنگین و وزینی بود، یواش یواش پذیرفتنش توی اون محیط. مثلا حالا چجوری ازدواج کرد نمیدونم، احتمالا یه ازدواج بسیار سطح پایین کرد، مثلا فرض کن با یه کنیزی ازدواج کرد در این حد. خب صاحب فرزند شد، قاعدتاً مثلا دیر ازدواج کرده بود دیگه، صاحب فرزند شد و این پدر مثلا به 70 سالگی، به 60 سالگی، به 70 سالگی رسید و دیگه مثلا به حالت احتضار آخرای عمرش بود. پسرش صدا کرد، سند مثلا بسیار چیزی، پسرش آخرین لحظات عمر، ساعتهای عمرش، گفت پسر من فرزند این آقا، فرزند این آقا، نوی پیغمبرم. این دو تا واسطه مثلا احتمالا یه واسطه به حضرت مجتبا داره، یه واسطه به حضرت مجتبا، خب به واسطه حضرت مجتبا یه واسطه میخوره با پیغمبر، دو تا واسطه، حالا یه نمرست دقیق شد، دو تا واسطه یا سه تا واسطه با پیغمبر داره. تو فکر نکنی یه آدم چیزی هستی، بیباعثمانی هستی، پدر مدر درستی نداری، نه بدون پدرت اینجوری اینجوری با این فاصله با این واسطه به پیغمبر میرسه. مثلا قدر خودتو بدون، اینو گفتن از دنیا را. این توی شهر خودش زندگی نمیتونسته بکنه، فرار کرده رفته یه شهر دیگری، گمنام مرده. آخرین حضرت به پسرش گفته من کیم. حالا این مال زمان بنی امیه، زمان منصور بود، منصور یه نفری مأمور فرستاد، منصور دبالغی یعنی خلیفه دوم عباسی، یه مأمور فرستاد یه پول هنگفتی به مدینه، گفت برو سادات گیر بیار، به این پول بده و بگو من مثلا به شما ارادت دارم، شما رو مثلا جانشین به حق پیغمبر میتونم، این مثلا خمسمه اوردم خدمت شما و فرض کنید رسید ازش بگیر. این رفت اینجا اونجا اونجا اونجا، بعد من خدمت حضرت صادق علیه السلام نشست همین حرف رو زد، فرمودن که من میدونم تو کی هستی چی هستی. باز عبارت دقیق عرض میکنم، عبارت های خودم میگم، من میدونم تو کی هستی چی هستی، برو به منصور بگو خاندان پیغمبر تازه از بلای دولت بنی امیه بیرون اومدن، اینا خیلی فقر کشیدن، حالا نمونه فقر رو عرض میکنم، اینا خیلی فقر کشیدن، خیلی سختی کشیدن، تو میری پول میدی به کسی که نون نداره بخوره، پولتو میگیری، تو میگی خمسه، اونم سیده اولاد پیغمبره، نونم نداره بخوره، خب اگه بشی کسی ما خمسات میگیره، بعد تو ازش یه رسید میگیری، بعد اینا بیچاره ها رو به زحمت میندازی، بعد همه رو مثلا احضار میکنن به مرکز پایتخت، به عنوان تو مدعی خلافتی، تو مدعی نمیشه چی هستی، سرش به باد میره، نمیدونم چطور میشه، نکن از این کار بترس. گفتم جمع کرد خودشو برگشت رفت پیش منصور، گفت یه همچه حرفی زده شد. یه نمونه دیگه در عصر زهره حضرت باقر علیه السلامه، یعنی میشه اواخر دوران بنی امیه، در خانواده های اهل بیت پیغمبر دقت کنید، خانوما میخوان نماز بخونن یه لباس دارن، با این لباس این خانم نماز میخونه در میاره میده اون خانم میپوشه، بعد اون خانم میپوشه نماز میخونه میده اون خانم میپوشه، اینقدر و سخت. یکی باز داستان دوباره مال زمان منصور، بخشید هارون، زمان منصور که هیچی، اونم احتمالا براتون عرض کردم، یه نواده حضرت مجتبی، نواده بنو محمد دیباج بود، اینو چند بار احتمالا عرض کردم، اینو دست بسته آوردن پیش منصور، گفت اسم تو دیباجه، این دیباج میگفتن از بس زیبا رو بود، مردم میمادن وقت میگرفتن بگه یه بار اینو ببینم، مثلا در تمام عالم اسلام جوانی مردی به این زیبایی وجود نداره، میان وقت میمادن میگرفتن، مثلا تو دیباجی، دیباج هم گفته بودن به همین دلیل اون زیبایی بود، یه جوری تو رو میکشن که تو تاریخ بمانه، هیچ نظیر نداشته باشه. خب همینجا نگهش داریم، روش ساختمون بسازین، همینجا در حضور او آجر آوردن دور و برش بستن، مثلا شفته ریختن، گچ ریختن، این توی ساختمون واسه نمونه دیگه عرض میکنم، زمانه یه کسی بود رفته بودم مثلا فرمانده نظامی مهم زمان هارون، منزلش سحر روز ماه رمضان، گفت سفره بیاریم، سفره بیاریم، شما فهم کردن و غذا مفصل پید، آقا شما بفرمایید، به چه مناسبت؟ چون مریض مگه؟ نه. و چرا اینجوری؟ من یه کاری کردم راه نجات وجود نداره، چون راه نجات وجود نداره آزاد زندگی میکنم. چیکار کردی؟ خب یه شب نیمه شب من رو مأمور از طرف دولت هارون اومد من رو صدا کرد. من به زن بچه گفتم که تموم شدی، عمرم تموم شد، الان من خواستم سر میبرم تموم میشه میره. وصیتم کردم و مثلا لباسم رو عوض کردم و لباسم مثلا پاک پوشیدم و مثلا برشون مثلا کفن تنم مثلا رو رفتم. هارون نشسته بود. خب در راه ما چقدر حاضری؟ از جونم از مالم در راه شما میگذرم. برو. رفتم برگشتم خونه، دراز کشیدم دوباره مأمور اومد. هارون خواسته باز دو مرتبه مثلا با اینا خداحافظ کردم ممکنه بخواد منو بکشه. رفتم در راه ما چقدر حاضری؟ جانم مالم ناموسم میگذرم. برگرد برو. رفتم باز دراز کشیدم مأمور اومد. رفتم باز حضور هارون در راه ما چقدر حاضری؟ جانم مالم ناموسم دینم بمون. با این غلام میری هر چی گفت بکن. رفتم توی حیاتی بود دور تا دور اتاق بود، تو هر اتاقی زندان. گفتش که دستور خلیفه این است که اینا که این تو هستن بیاری بیرون، سنگ ببری سر ببری بریزی تو این چاه. من آوردم بیرون همه ساداتم نواده امام حسن و نواده امام حسین سر بردم بردم سر بردم بردم سر. 60 تا اون شب من 60 تا سید سر بردم. بعد اونم خدمت خلیفه گفت انجام دادی دستور؟ بله انجام دادم. بارکلا دست در نکنه برو. من با کشتن این مجموعه اصلا راه نجات دیگه وجود نداره. بزا آزادم زندگی آزاد میکنم. حالا این ناامیدی مثلا بده کار نداره. اگه آدم این مقدارم گناه کرده باشه باید از خدا نباید ناامید باشه، ولو راه نجات بسته است، اما باز ناامیدی بده به اون کار نداره. باید در یه همچی وضعی زمان بنی امیه اونجور، زمان بنی عباس اونجور. حالا در این زمانی که امام فرموده مثلا به زبان من حتی یه نفرم نیست ما رو دوست داشته باشه، اگه یه نفر ما رو دوست داره برادرمه که مردم منو میشناسه. حسن زین العابدین بنای اینو دقت کنید، ما میگیم بنای محبت ساخته است. یعنی یه دوره گذراند امام 35 سال در اون دوران خلافت ایشونه، بخشید دوران امامت ایشونه، دوران عمر ایشون است بعد از پدرش 35 سال یه رفتاری کرده که سراسر این رفتار بگید معجزه است، معجزه اخلاقی فوق‌العاده. من عرض میکنم که شاید در تمام دوران ائمه اینقدر یه امامی معجزه اخلاقی از خودش نشون نداده تمام دوران. این وضع رو زیر رو کرده. مثلا چند سال گذشته؟ 10 سال گذشته؟ چند سال گذشته بود؟ امام فرض کن 21 سالشه پدرش از دنیا رفته. نقل مختلفه. مثلا 15-16 سال هم هست. حتی کمتر از بلوغ هم گفتن. اما ظاهرا ایشون بعد از حضرت علی اکبر که حدودا 25 ساله ایشون 23 سالشون 21 اینجوری است. احتمالا این بهتره از اون نظرات دیگه. خب چند سال گذشته؟ دقت کنید شهری که امام فرموده این شهر و شهر مکه 20 نفر نیست ما رو دوست، 20 نفر ما رو دوست نداره. ایشون تا از شهر برای سفر حج نمی رفت بیرون، بزرگان کلا به قراء داره که مثلا همه علمای شهر منتظر میموندن که کی حضرت زین العابدین از شهر مدینه برای سفر حج حرکت میکنه، پشتش حرکت کنند. خیلیه، یعنی در واقع به این معناست که میگه شهر حرکت نمیکنه مگر وقتی که حضرت زین العابدین حرکت کنه. یه نمونه دیگه هم گفتن بزرگان، خلیفه زاده مثلا هشام پسر عبدالملک اومده برای حج، رفت برای اینکه استلام حجر کنه، استلام حجر یعنی دست بزنه به حجر الاسود یا ببوسه، اجازه ندادن مردم، اینقدر شلوغ بود اجازه ندادن. خلیفه است 10 تا 15 تا 20 مثلا محافظ همراهشون، اجازه ندادن. من سفر حج مشرف بودم، خدا نصیب همه تون بکنه از اون خوباشو. شب اومدیم برای اینکه احرام حج ببندیم، اول آدم یه عمره احرام ببنده، عمره انجام میده، از احرام میاد بیرون، بعد مثلا روز هشتم معمولا حاجی ایران عصر هشتم این وقتا معمولا احرام میبندن، بعد از اون عصر اینا احرام میبندن میرن به عرفات. ما شب اومده بودیم، شب حدود مثلا ساعت 10-9 وقتا دادیم که اونجا شورت اینا زیاده. بعد که داخل مسجد حرام شدیم دیدیم یه مجموعی هستن، زن و مردن، زنان پوشیدن، مردان قیافه ها خوب بود بد نبود، این هم تقریبا محاصره 50 نفر شورتن تواف میکنن، اما تواف که داخل مطاف نبودن، با فاصله بود، اونجا هم خیلی شلوغ نیست، اما که اینا محافظت بتونن بشن در طواف، اینا ناگزیر از جمعیت یه کمی مثلا فاصله شن که بتونه اون محافظی مثلا 50 تا شاید محافظ بود اینا رو بتونن حفظ و حراست کنن. کار ندارم یه همچیز. حالا این آدم با مثلا 50 تا محافظ اومده راه ندادن، اینقدر شلوغ بود هیچ کسی نگاه نمی کرد که این محافظ اینا مردم اونجا رو پر کردن، این نتونست استلام حجر کنه. استلام گفتیم یعنی چی؟ بعد برانور رفت دور نشست یه وقت خلوت بشه، صندلی گذاشتن آقا نشستن بالا، دیدن یه جوانی اومد تک با یک لباس مثلا پاکیزه تمیزی رفت طرف حجر، یه مردم راه باز کردن را. نمیشه ها مگه معجزه بشه، راه باز کردن رفت به راحتی حجر رو بوسید، دست مالید، خودش مالید مثلا به حجر، اومد کنار رو طوافش شروع کرد. آقا این کیه؟ پسر خلیفه رو اجازه ندادن، این کیه که اینجوری این راه باز کردن؟ جمعیت یه جوری جمعیت فشور است، باید ببینید اونجا یکی سر میکنه تو یه دقیقه معطل کنه میزننش، معطل کنه نفر بعدی تو صف وایسادن هم روی صفی، بازم نمیشه کسی حرفا اعتنا نمیکنه. این کی آقا؟ میگن هشام گفت من نمیدونم کیه. میفهمید کیه؟ نمیدونم کیه. اما اشکال نداره. مقصود مردم اینقدر چیکار کرده بود؟ چه معجزه‌ای کرده بود؟ اینجور. باز یه نمونه دیگه عرض کنم. مردم مدینه شورش کرده بودن، بنی امیه رو تحت فشار قرار داده بودن، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، یه جمعیت عظیمی از بنی امیه تو شهر مدینه، اینا چون وابسته به دستگاه خلافتن تحت فشارن دیگه ناگزیر، قرارداد بستن مثلا اینا رو بیرون کردن، بیرون شهر بودن، حالا کار نداره. اونجا مروان شاید مثلا شخصیت اول بنی امیه بود در اون دوران در شهر مدینه. خب اینا خطر جونی بر خودشون احساس میکردن. وقتی اینا شورشیان جنگ هم هست، فرض کن اون طرف فشار میاره، اینا فشار میارن رو بنی امیه، همشون مثلا قتل عام میکنن مثلا میشه. پس جون مار همه چیمون در خطره. این میگشت جای پیدا کنه که زن و بچه‌ش رو به اون شخص بسپره. اول رفت پیش عبدالله بن عمر. خب این شخصیتیه که پدرش مثلا محترم بوده، همه قبولش دارن، یعنی شورشیام اونو قبول دارن. خب آها برو ببینم خود من در معرض خطرم، منو چی میشه سرنوشتم؟ جنگ دیگه، منو نمیتونم نگه دارم. این اومده یه چیزی هم پشت سر اون گفت. بعد اومد پیشه امیر حسین را بدین علیه السلام، فرمودن باشه من همشون حفظ میکنم، بدر برامن. کیه مروان؟ مروان توی دارالاماره، یادتون باشه چون هفته پیش عرض کرده باشم تو دارالاماره نشسته بود، فرماندار شهر مدینه نشسته بود، حضرت حسین خواستن ازش بیعت بگیرن. مروان گفتش که حضرت هم که اینجا که به درد میخوره بیعت کردن، من توی جمع حالا ببینیم چی میشه که بلنشن برن، بدون که بیعت کنن بلنشن برن. مروان گفتش که نظری از اینجا بره ها، اگه از اینجا بره دیگه دستت بهش نمیرسه، یا بکش یا بیعت بگیر، یه همچه آدمی. حالا زن بچه ارده خدمت از زین الله بده. باشه همشون در پناه خودم. بعد جمعیت اون خانوما و که حالا یه جمعیت مثلا بزرگی هم دیگه، زن و بچه همه و زن و بچه خودشون حضرت برداشتن از شهر مدینه بردن بیرون تو باغایی که پدرشون ساخته بودن، نخل سونای بزرگی ساخته بودن بیرون شهر، چند فرسخ فاصله داشت، اونجا در پناه بودن مثلا 3 ماه 4 ماه چقدر مادامی که تا این جنگ خلاصه به نتیجه رسید پایان یافت. اینا گفتن این دورانی که ما در کفارت حضرت زین العابدین علیه السلام بودیم خیلی از خون پدرمون بهمون بیشتر خوش گذشت. یه همچی چیزی اینو به این زب در هزار بکنید، این حادثه من 3 تا حادثه برای شما نقل کردم، مثلا زب در هزار کنید در طول یک عمر 35 ساله هر روز از این حوادث پیش میاد. یه مجموع خانواده هایی اداره می شدن، شما نمیدونن کجا اداره می شن، حسن روشو می بست، شب رو کول می گرفت، بار آزوغه مثلا مال نمیدونم چی می برد در بار سر این خوابیده بود تو کوچه، داره میگن مثلا چی خواب چی میگن کارتون خواب، مثلا سر بار سر همه اینا مثلا پول می زاش آزوغه می زاش برای اینکه این زندگیش اداره بشه. در خونه ها میبرد میداد تا وقتی که حضرت زین العابدین زنده هست این نمیده از کجا میاد. بهترین صدقه اینه، یا این هم یک کار خیر برای کس میکنه اون نفهم اصلا من کردم. تمام عمر تا شما رو میبینه، اگه آدم حسابی باشه تمام عمر تا شما رو میبینه از شما خجالت میکشه، نفهمه. بهترینه تا وقتی که حضرت زین العابدین از دنیا رفتن این حتی به پسرش هم نگفته، به پسرش حضرت باقر علیه السلام هم نگفتیم من کجا میبرم یه چیزی میدم، باید امام باقر خودشون وظایف خودشون رو مثلا پیدا کنن و عمل کنن. اصلا حالا هی از اینا بشمورید، اینا چه من رو یادم اومد.